ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید هیچ چیز روشنی درباره احتمال مذاکرات احیای برجام وجود ندارد. بنا به آمارهای وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 181 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. و لاوروف میگوید روسیه دفتر نمایندگی ناتو در مسکو را تعطیل میکند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری که یک ساعت مانده به انتهای شبانه روز دوشنبه 26 مهر 1400 خورشیدی از رادیو فردا پخش میشود همراه شما خواهم بود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هیچ موضوع روشنی درباره احتمال مذاکرات احیای برجام در خارج از چارچوب وین وجود ندارد. آقای بورل پس از دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری گفت مذاکرات برجام در وین برگزار خواهد شد.
We are in a critical point in time for the JCPOA.
ما درباره موضوع برجام در مقطع حساسی هستیم. قطعاً پنجشنبه آینده مذاکره‌ای نخواهد بود. ما برای ایرانی‌ها روشن ساختیم که زمان به نفع آنها نیست و بهتر است سریع‌تر به میز مذاکرات بازگردیم.
این در حالی است که خبرگزاری فارس نوشته بود روز 29 مهر ماه دیدار و مذاکراتی بین هیئت ایرانی و اتحادیه اروپا درباره مسائل مرتبط با برجام در بروکسل انجام خواهد شد. ایران و کشورهای عضو برجام تاکنون 6 دور گفتگو برای احیای برجام برگزار کردند که این مذاکرات با مشارکت غیر مستقیم آمریکا همراه بوده است، اما به نتایج مشخصی نرسیده است. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبان روز گذشته 181 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 11800 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 124000 نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز به 5800000 نفر نزدیک میشود. علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. با این وجود طبق همین آمارها تا کنون تنها کمی بیش از 25 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد این کشور فعالیت دفتر نمایندگی خود در ناتو را متوقف و دفتر نمایندگی ناتو در مسکو را تعطیل می‌کند. سرگئی لاوروف در یک نشست خبری گفت ما فعالیت دفتر نمایندگی خود در ناتو از جمله فعالیت نمایندگان نظامی را از روز اول نوامبر متوقف خواهیم کرد. البته ممکن است چند روزی دیرتر نهایی شود. وزیر خارجه روسیه افسود که همزمان با این اقدام دفتر نمایندگی ناتو در مسکو که از سال 2002 در سفارت بلژیک دایر شد و همچنین دفتر روابط عمومی ناتو در پایتخت روسیه تعطیل خواهند شد. آقای لاوروف گفت این اقدام واکنشی به لغو اعتبارنامه و اخراج 8 تن از کارکنان دفتر نمایندگی روسیه در ناتو است. در نتیجه این تصمیم ناتو تعداد اعضای دفتر نمایندگی روسیه به نصف کاهش یافت. و اما مسئله رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 و استعفای او از ادامه مسیر قرارداد 25 ساله ایران با چین بار دیگر بحث برانگیز شده. 21 مهر حسین میر صادقی معاون قوانین مجلس دهم گفته بود استعفای او با رهبر هماهنگ شده. 24 مهر حسن غفوری فرد عضو جبهه خط امام و رهبری گفت اگر علی لاریجانی تصمیم درستی بگیرد میتواند به قدرت برگردد. حالا و در 26 مهر منصور حقیقت پور مشاور رئیس مجلس دهم دلیل احتمالی احراز نشدن صلاحیت او را تحصیلات تکمیلی دخترش در خارج از ایران دانسته است. در این زمینه با رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی گفتگوی کردند.
رد صلاحیت آقای لاریجانی یک اراده سیاسی بود. تصمیم گرفته بودن آقای رئیسی بدون هیچ دردسری رئیس جمهور بشه. ایشون ممکن بود با حمایت اصلاح طلبا تصور میکردن موی دماغشون بشه. بنابراین یک اراده سیاسی بود و در جمهوری اسلامی هم به اصطلاح قانون مداری بیشتر شوخیه اراده های سیاسی خودشون رو به قانون میمالن، رنگ‌آمیزی قانونی میکنن خودشون به شکل خیلی ناشیانه و موثقی. در دهه 60 خوب اساسا این اراده های سیاسی اوریان به صحنه میومدن، به تدریج که گفتن همه چی به قانون برگرده و جنگ تموم شده و از این حرفا، خودشون قانون مالی میکنن. قانونی هم که استناد کردن اونم موثقه. البته آقای محمد مهاجری یکی از اصولگراها گفت که آقای لاریجانی رو رد صلاحیت نکردن، ادعا کردن که احراز صلاحیت نشده. خب این قدم اول این ادعای موسیقی که کسی که از اول جوانیش خصوص مقام داشته تو جمهوری اسلامی و سه دوره رئیس مجلس بوده، فرد مورد اعتماد ولی فقیه بوده، چجوری احراز صلاحیت نشده؟ بازه کیا اینو احراز صلاحیت نکردن؟ بازم با قول آقای مهاجری اینا اکثرشون فقهای شورای نگهبان و همه حقوقدانهای شورای نگهبان به جز یه نفر که اون از بازه برادر آقای لاریجانی که چند سال رئیس قوه قضاییه بوده، هیچ کدوم سابقه اجرایی و مدیریتی نداشتن. چگونه این افرادی که به قول آقای خمینی ما گفتن یه نونوایی هم اداره نکردن، چگونه میتونن احراز صلاحیت بکنن یا نکنن؟ اون مستند قانونیشون یا قانون مالیشون هم اونم عجیبه که مثلا فرزندیشون اقامت یا تابعیت داره در خارج از کشور، کشور متخاصم، که خب اینم بعدا معلوم شد که خب اساسا درست نیست، برای ادامه تحصیل رفته بوده، ویزای کار داشته که برای بعد از فوق لیسانس و برای دکترا و اینها داده میشه، نه اقامتی هست نه تابعیتی. و این مشکلی است که دختر آقای زاکانی هم داشت، یعنی یک بام و دو هوا شد. و عجیبتر این که آقای زاکانی بعدن شد هم تایید صلاحیت شد، هم خودشو کنار کشید، پوششی بود، هم بعدن شد شهردار تهران که بازم طبق قانون خودشون رشته تحصیلیش به رشته های تحصیلی که تو قانون مشخصا ذکر شده نمیخورد. حتی یه نفر از اصولگراها صریحا گفت قانون رو عوض بکنیم، قانون شامل نیست. یعنی صراحتا اعتراف به غیرقانونی کرد و وزارت کشور همین آقای رئیسی رو تاییدش کرد به عنوان شهردار تهران. بنابراین این نشون میده که خب اساسا یک اراده سیاسی بود و یک درس هم داشت برای حداقل درون نظام، که نظام از افراد به صورت تاریخ مصرفدار استفاده میکنه و هر موقع صلاحش نباشه اونها رو طرد میکنه و با قانون مالی و با توجیهات مندرآوردی اونها رو کنار میذاره.
ما با این نکته هم مواجهیم که به هر حال به طور کلی موقعیت برادران لاریجانی در حاکمیت تغییر کرد و همین اخیراً یک بازیگر سینما و تلویزیون آقای بیوک میرزایی که توی یک برنامه زنده تلویزیونی حرفاش واکنش‌های برانگیخت، با دیدن عکس علی لاریجانی در جا این واکنش رو نشون داد، گفت بله لاریجانی‌ها. یعنی این جمع بستن اسم این برادران که در بین مردم به طور عمومی خیلی اتفاق می‌افته و طبیعتاً توی صدا و سیمای حکومت ایران معمولا با این تعبیر که یک مجموعه است عنوان نمیشه، از طریق یک بازیگر روی آنتن زنده رفت. این مجموعه با حالا استعفای صادق لاریجانی از شورای نگهبان و واکنش هایی که به این قضیه وجود داره، انگار که داره از حاکمیت کنار گذاشته میشه. این اراده سیاسی به نظر خودتون چه دلایل و ریشه هایی داره؟
حداقل میشه دو دلیل یا علت رو ذکر کرد. یه دلیل خوب رهبری بعدی که صادق لاریجانی یکی از نامزدهاش بود و به صورت آشکاری از چند سال پیش همانند شاهرودی در حال حذفش بودند و این خوب دلیل مهمی است. تیم بعدی که احتمالاً بعد از آقای خامنه‌ای میاد، تیمی است که به هیچ وجه با لاریجانی ها آبش توی جوی نمیره، بایستی قدبلنده رو حذف بکنه، قدبلنده با مقیاس درون نظام. دوم سیاستی است که به ویژه علی لاریجانی داره و نوعی همخط هست با حسن روحانی و طرفدار برجام بود، طرفدار حل تنش ها با غرب بود و این هم باز هم با سیاست های آقای خامنه‌ای و تیمی که بعداً احتمالاً سر کار خواهند آمد سازگار نیست. به این دو دلیل اینها باید به تدریج کنار زده بشن. البته تا موقعی که آقای خامنه‌ای زنده است اونها رو سفره انقلاب و سفره نظام برقرار خواهند بود. خودشون هم میخوان دوست دارن بمانند. اینکه آقای علی لاریجانی اعتراض سفت و محکمی نمیکنه، وای نمیسته دقیق و به هر حال در حد اینکه در مراسم تحلیف نیان شرکت بکنن عکس‌العمل نشون میدن که البته اون هم در چارچوب ادبیات در اون نظام به هر حال قابل اغماز نیست از نظر بالاتریا. دلیلش این است که اینا خوب میخوان برای سفره بمونن، ولی بعد از مرگ آقای خامنه‌ای به نظر من اونها به طور کامل حذف خواهند شد و به گوشه‌ای و به کناری خزیده خواهند شد.
بعد از گفتگوی بنده و رضا علیجانی کارشناس سیاسی، گزارش بابک غفوری آذر را بشنویم از روند ادامه دار تنش‌های لفظی میان مقام‌های جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان.
سریال ادامه دار تنش لفظی میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان روز دوشنبه با پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان ادامه یافت. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی با خبرنگاران طرح اتهام قاچاق مواد مخدر با مشارکت ایران و ارمنستان که از سوی رئیس جمهوری آذربایجان مطرح شده را دام پهن شده از سوی طرف‌های سالس توصیف کرد و به مقام‌های جمهوری آذربایجان گفت عنان کلام را داشته باشند. او گفت مقام‌های دولت جمهوری آذربایجان از کانال‌های دیپلماسی پیام‌های به گفته او خوب، سازنده و با نگاه برادرانه‌ای فرستادند. او از مقام‌های جمهوری آذربایجان خواست تا اجازه ندهند دست‌های مصنوعی روابط ایران و جمهوری آذربایجان را خدشه‌دار کنند. اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دست‌های مصنوعی و طرف‌های سالس حکومت اسرائیل است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری آذربایجان را متهم به اجازه دادن به نفوذ این کشور به منطقه کردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با رد این اتهام جمعه گذشته گفته بود که در طول 30 سال گذشته ایران و ارمنستان در ارسال مواد مخدر به اروپا از طریق مناطق اشغال شده آذربایجان همدست بودند. پیشتر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که سخنان رئیس جمهوری آذربایجان در این زمینه اتهام زنی و به تعبیر او دامسازی پرهزینه شیطان است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام درباره دلایل ادامه هشدارهای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به مسئولان جمهوری آذربایجان چنین تحلیلی دارد.
آنچه که جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنه هشداری به جمهوری آذربایجان که به اندازه‌ای که به نقد فرصت داده که اسرائیل حضور داشته باشه بسنده کنه و از این بیشترین اجازه رو نده. ما میدونیم که رابطه اقتصادی اسرائیل و آذربایجان رابطه تنگاتنگیه. 40% انرژی اسرائیل رو آذربایجان تامین میکنه. یک هزینه بسیار بسیار سنگینی رو برای تامین جنگ افزار از اسرائیل بر دوش جمهوری آذربایجانه و از این دست. و به داوری من با در نظر داشت تمام این واقعیت ها جمهوری اسلامی ایران طلب میکنه از آذربایجان که فراتر از این نره و همونطوری که ادعاهایی در میان بود که این احتمال وجود داره که آذربایجان پایگاهی رو در اختیار اسرائیل در این منطقه قرار بده به اون حد نره. شاید در حقیقت این واکنش بسیار بسیار تند جمهوری اسلامی در چند روز گذشته مصداق این ادعاست که به همین اندازه باید جمهوری آذربایجان بسنده کنه.
تنش‌ها در روابط میان جمهوری آذربایجان و ایران بر مراودات تجاری میان ایران و برخی کشورهای دیگر هم تأثیر گذاشته است. علاوه بر بروز مشکلاتی در تردد کامیون‌های ایرانی به کشورهای دیگر، روز دوشنبه جلیل جلالی‌فر عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به خبرگزاری ایلنا از بروز تأخیر در امور اداری کشتیرانی میان ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت این تأخیرها باعث شده تا صفی 10 کیلومتری در آستارا از کامیون‌های ایرانی برای بارگیری کالا در خطوط کشتیرانی تا روسیه به وجود آید. تورج عطابکی با اشاره به این مشکلات از تنهایی ایران در این منازعه میگوید.
تردید از این نیستش که ایران با یک تک‌افتادگی در منطقه روبرو هستش. روسیه هم آنچنان از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این تنش‌های اخیر. به همین خاطر جمهوری اسلامی بر این اعتقاده که باید به هر صورت از یک موضع متفاوت‌تر و نرم‌تر حالا وارد این عرصه بشه و آنچنان خط نشان‌های جنگ طلبانه رو رسم نکنه. ولی خب نطفه این تنش به نقد وجود داره و جمهوری اسلامی باید حداقل بپذیره که همونطور که برای خودش این حق رو قائل شده که تا پشت مرز اسرائیل در سوریه بره و حامیانی در لبنان و سوریه داشته باشه، از اون طرف هم اسرائیل خب برای خودش تلاش میکنه که یارانی در این منطقه داشته باشه و تا پشت مرز جمهوری اسلامی ایران بیاد. به هر صورت ما با یک رویداد چشم در برابر چشم روبرو هستیم و خط نشان کشیدن هایی که به شکل تلویحی اسرائیل هم در اینجا نقش داره.
در جریان جنگ 44 روزه پاییز گذشته میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که منجر به بازپسگیری برخی از مناطق از سوی جمهوری آذربایجان شد، کنترل 130 کیلومتر از بخش مرزی مشترک با ایران نیز دوباره به جمهوری آذربایجان تعلق گرفت و همین عاملی برای افزایش تنش‌ها در ماه‌های اخیر شده است.
با گزارش همکارمان بابک غفوری آذر درباره ادامه تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان، این نوبت خبری ما به پایان می‌رسد.